درس البنک الله ربوی فی الاسلام، جلسه اول، 18 شهریور 1403. استاد میسم.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد. آله طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن دائم علی اعداء مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن العسکری صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قاعدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوا و تمتعه فیها طویلا. خب خدا رو شاکریم که به ما توفیق داد، به ما عمر داد، فراغت داد، سلامتی داد، آرامش داد، آسایش داد که بتونیم یک بحث جدیدی رو در حوزه علمیه شروع بکنیم. کتاب شریف البنک لاربوی فی الاسلام که تعریف آقای صدر هست، این الان که سال 1403 باشه، ذیل این دروس تمهیدی فقه معاصر تو تمهیدی 4 فکر کنم باشه، نظام اقتصادی اسلام، اونجا دستبندی میشه که حالا به اون جاش که از جهت قانونی کجا هست و مزایاش چی هست، اونا رو ما پای نداریم. ما اسم درسمون همین چیزه، البنک لاربوی، یا به تعبیر فارسی تر بانکداری بدون ربا، که این کتاب رو قراره انشاءالله امسال خدمت دوستان باشیم. کتابی هم که من خودم تهیه کردم برای این چیزه، این انتشارات مرکز الابحاث که جایی داره دوستان میخوام بخرن، داره اعداد و تحقیق لجنة و تحقیق تابع للمؤتمر العالمی للامام شهید صدر. اینا ناشر هم همون انتشارات دار الصدره که مرکز الابحاث و دراسات تخصصی لشهید صدر، چاپش هم برای 1434 هست، مطبعه شریعت قم. اینو میخواید تهیه بکنید هست بکنم توی اون تراث شهید صدر هم جلد 4، حالا اگر کسی مجموعه آثار رو داره جلد 4 بشه، البنک لاربوی فل اسلام
جلد
4 توی نرمسه جامعه فقه جلد 4 هست. خب خوبه دیگه، توی نرمسه جامعه فقه هم هستش، توی نرمسه مجموعه آثار آقای صدر هم هستش. حالا این گدراف ما مثل بحث قبلیمون که اقتصاد ما بود که چند جلسه اول رو گذاشتیم یه خلاصه ای از کل این بحث بگیم که چی، اینجا هم همین کار میکنم. یعنی ما در ابتدا در این جلسات ابتدایی چون تا 25 هنوز امتحانای دوستان هم ادامه داره، ما میذاریم تو این چند جلسه اول یه چشمانداز کلی از خود مرحوم شهید صدر و این کتاب رو خدمت دوستان عرض بکنیم تا حوزه‌های قدری به صورت رسمی تر درساش شروع بشه، چون الان حالت غیر رسمی داره دیگه، ما تو شهری بریم فعلا، از مهر دیگه تقریبا رسمی تر میشه. در مورد این کتاب اگر من بخوام توضیح بدم و در مورد آقای صدر، مهمترین چیزی که من ابتدا عرض میکنم این هستش که نه این کتاب، اصلا کل آثار آقای صدر رو ما میتونیم هم شخصیت آقای صدر رو هم نوشته های آقای صدر رو در چارچوب و در اطار اسلام پویا و اسلام جهادگر و اسلام مجاهد و اسلام غیر ایستا مندرج کنیم و دستبندی کنیم، به خاطر اینکه آقای صدر با یک استعداد خدا داد و با بهره برداری از یک نیت حقیقی و جدی و یک عزم راسخی که شبیه اون نظمی که پیامبران اولوالعزم دارن، یعنی اولو صاحبان عزم که اراده های قوی دارن، ایشون در پی این بودش که از این گردونه توخالی جمود فکری که بر جوامع دینی تقلید مآب حاکم بود در عصر ایشون و متأسفانه همین الان هم تا یه حدود زیادی رو دنیای تشیع و حتی رو دنیای اسلام وجود داره، سامنه ایشون دنبال این بودش که از این همه ما رو نجات بده و سعی میکرد احکام اسلام و قوانین دین اسلام رو به شکلی تنظیم کنه که از حالت تکبودی خارج بشه و جوانب مختلف زندگانی انسان و رفتار انسانی رو شامل بشه. از این جهت شاید ایشون بی‌نظیر بود، یا حالا محتاطانه تر بخوایم حرف بزنیم باید بگیم کم نظیر بود، و این هم به خاطر این بودش که ایشون میدید که زندگی مسلمان ها در اوایل این صده، یعنی در زمان ایشون تا الان که ما دیگه عبور کردیم از اون و وارد صده بعد شدیم، ایشون بیشتر تو صده 14 بود، ما الان تو صده 15 بجوریم، ایشون میدید که اصلا از صده های گذشته به این طرف عمدتا زندگی دینی مردم حول محور موضوعات فردی دور میزد، یعنی غالب متدینین و مؤمنین نسبت به احکام اجتماعی و سیاسی بی تفاوت بود. من دارم درباره فضای فکری آقای صدر صحبت میکنم، من دارم درباره قبل از انقلاب ایران صحبت میکنم. ببین واقعا دنیا اسلام اینجوری بود، متدینین اینجوری بودن، امام خدا رحمتش کنه اومد بساطو به هم زد، اما اون موقع هم اینجوری بود، یعنی در اوایل دهه 50 به قمری عرض میکنم که شهید صدر متوجه اوضاع عمومی زندگی مردم عراق شد، میدید چه خبره تو زندگی عراق، حتی اون جنبش‌های اسلامی هم که در عراق بود در یک دایره زیغ و محدود دینی ها رو میگم عمدتا محدود بود به فقه عبادات و فقه معاملات فردی، به اون محدود کردن، عبادات هم که عرض میکنم تازه یه بخشی از عبادات، ما کتاب الجهاد جزو عبادات ما اون تو متروک بود، جهاد فرهنگ، جهاد فرهنگ شهادت متروک، یعنی عبادات هم نه همه یه عبادات دازه، و تازه همین رو هم تأثیر این احکام رو در واقعیت های ملموس زندگی هیچ بهش توجه نداشتن، که میگم هیچ توجه نداشتن، واقعا حوزه نجف هیچ توجه نداشت، حوزه ایران هم که اصلا حوزه‌ای به اون صورت اون موقع نبود که ازش انتظاری داشته باشه. مرحوم آقای صدر آمد گفت این انحراف از سیره سلف صالح و پیامبر و انبیا و اولیاء خداست، آمد اصرار کرد یک اندیشه ورزی جدید بکنه، و اصلا این اندیشه سعید صدر یه نوع برگشته به اون مبادی اصیل اسلامی که متروک شده بود بعد از قرنها، و این تلاشی که ایشون میکرد به شدت دنبال این بودش که جمع بکنه بین اجتهاد در دین و عمل صالح و تلاش مستمر در خدمت اسلام و مسلمانان در همه عرصه‌های فردی، اجتماعی، خانوادگی و حتی بین‌المللی. برای همین ایشون میگفت اگر میخواییم اسلام از حالت حد اقلی به حد اکثری تبدیل بشه هیچ چاره ای نداریم جز این که بگیم لازم است دین بر واقعیت‌های فکری، بر واقعیت‌های اجتماعی، بر واقعیت‌های فرهنگی، بر واقعیت‌های اقتصادی و نهایتاً بر واقعیت‌های سیاسی باید تأثیرگذار باشه، از این حالت منفعل بودن باید خارج بشه و تبدیل به یک گفتمان فعال بشه. برای همین شهید صدر آمد ابتدا مثل هر متفکری، هر مسلمی وقتی میخواد شروع کنه کار فکری رو چیکار میکنه؟ از نقد و نقض وضع موجود شروع میکنه. ایشون هم همین کارو کرد، شروع کرد نقد کردن اوضاع حاکمی که در اطراف خودش بود، اونم در اون خفقان حزب بعث عراق که تصور اینم الان سخته حتی واسه خود مردم عراق که ندیدن اونو که چه خفقانی اونجا حزب بعث عراق درست کرده بود توی اون فضا، و تلاش میکرد یه نفس تازه‌ای به اجتهاد بده، تاکیدم میکرد، میگفت حتما سیاست یکی از اجزای اصلی دعوت اسلامیه، حتما جهاد به عنوان و با هدف دفاع از عقیده و با هدف اینکه به کار درست به کار بگیریم اعتقادات و افکار خودمون رو، حتما جهاد بر هر مسلمانی واجبه و نباید از شهادت طلبی بترسیم. اینو فهمیده. ببین اینو کمتر کسی، میگم قبل از جریان مرحوم امام، کمتر کسی اینو فهمیده بود که آقا کلمه کفر آمده بر دنیا مسیطر شده، تمدن ساخته، الان ما یه اقلیت مظلومیم، بدون جهاد و شهادت طلبی اصلا نجات محاله. این یه شرایطی برای دنیا اسلام متاسفانه بعد از قرنها پیش اومده که الان هر گروهی، هر کشوری، هر جایی بخواد خودشو نجات بده، اصلا راهی جز مجاهده بر پایه شهادت طلبی و استقبال از مرگ ندارید. آقای صدر از معدود کسانی بود که قبل از انقلاب اینو فهمید. از اون حزب دعوت الاسلامی ها واسه همین. ببینید یعنی فقط چه فکری از اسلام رو ایشون دست گرفت. خب این موضع‌گیری اصولی رو شما ببینید، به تدریج همراه شد با یک اقدامات عملی در مورد این نظریه، اینا همراه هم قرار گرفتن و ایشون اول هم اومد گفت آقا ما یه رفت سراغ اندیشه‌های سیاسی، گفت ضرورت داره که ما یه جنبش سیاسی اسلامی اصلا تشکیل بدیم. اونی هم که حساس شدن همه رویشون، یعنی خود اون صدام ملعون حزب بعث حساس شد، استخبارات روش حساس شد، حتی نمیدونم MI6 و اینتلیجنس سرویس و CIA و موساد و اینا همه رویشون حساس شدن. برای همین بود که یک جنبش سیاسی اسلامی رو گفت باید تشکیل بدیم. مثلا اسلام همینه، کاری که هیچ مرجعی قبل ایشون نکرده بود تو عراق. عراق این چیزا به خودش نیده بود، اصلا همچی چیزی در ایران هم حتی به خودش نیده بود، خدا رحمت کنه، حتی مرحوم امام هم چی کار نکرد، نیومد یک جنبش سیاسی اسلامی، که چون ایشون اومد یه حزب دعوت الاسلامیه، اینجا حزب دعوت اسلامی تأسیس کردشون دیگه. خب چرا اینو تأسیس کرد؟ برای همین چیزا. و این موضع‌گیری سیاسی ایشون روز به روز پویاتر میشد، خصوصا بعد از پیروزی انقلاب ایران که اصلا یه نفسی گرفت و شاید واقعا اگر صدام شهید صدر رو شهید نمی کرد اونجا به صورت یه حکومت دینی رو تشکیل میدادن. یعنی از یه جهت آدم باید به صدام حق بده، یعنی اینقدر قشنگ شهید صدر کار کرده بود که کار اون تشکیلات تموم بود، یه چاره ای نبود اینو میکشت دیگه، چاره ای نبود دیگه، اگه نمیکشت این اونو میکشت. فهمید؟ هیچ، یعنی یه جورایی شهادت شهید صد اقدام انفعالی اونا بود، یعنی چکار نمیتونن باش بکنن؟ کشتنش به شهادت رسوندنشون. و شهید صد میدونید از معدود مراجع خارج از ایران بود که در همون روزهای آغازین انقلاب ما به شدت انقلاب ما رو مورد تایید همه جانب قرار داد، چون که حجمه که روی متدینین هم موقع دستگاه میکردن، دستگاه امنیتی مخالفان انقلاب همین بود، حتی ساواک خود شاه هم رو این خیلی تبلیغ میکرد که آقا این انحراف از دینه، علما که این کارا نمیکردن، مراجع که این کارا نمیکردن، اینا خمینی این که اسلام نیه، این قدرت طلبیه، ایشون به عنوان یه مرجع تایید کرد و خیلی برد و کمک زیادی میکرد. خب حالا ما کاری با اون چیزای سیاسیش نداریم، میخوایم از این نتیجه بگیریم. خب وقتی یه آدمی در یه همچی جایگاهیه، به خاطر این چیزایی که گفتم، نوشته های شهید صد به طور طبیعی این ویژگی ممتاز رو داره که سعی کرده ایشون در این نوشته های خودش، مثل همین البنگ و لاربابی فرستان که دست منه، پا رو از این راه حل های جزئی که غالبا توی استفتاد آیون میدن، ایشون پا رو از این فرا میگذره. شما دوستانی که دو سال پیش با ما تو اقتصاد اونا بودن، یا دوستانی که تو بحث‌های مبانی اقتصاد که حالا منتقل شده چهارشنبه ها که همین جا هم هست و همین کلاس و همین جا هم برگزار میشه، یه اون از دانشکده رسمی تر شده و یه قدری چیز شده آوردی بش اینجا، اونجا بودن میدونن که ایشون از راه حلای جزئی عبور کرده و تلاش کرده که یک سیستم فکری جامعی رو به نام اسلام روی میز بذاره، به خاطر اینکه میخواد با این سیستم فکری جامعه یه نظریه عام و جامعه راجع به موضوعات مختلف رو به دست بیاره. چرا به این رسیده؟ به خاطر اون عقبه‌ای که عرض کردم چند دقیقه اول خدمت دوستان، برای همین شما می‌بینید آقای سر به جای اینکه بره با موضوعات جزئی درگیر بشه، بیشترین اهتمام خودش رو صرف پیریزی استراتژی تفکر اسلامی کرده. پیریزی استراتژی تفکر اسلامی یعنی یک کاری کرده که باعث شده عمل کرده ایشون نسبت به خیلی از آقایون نزدیکتر باشد به جامعه نگری، یک کاری کرده که باعث شده ایشون جز اون معدود افرادی باشد که برای بنیان گذاشتن مبانی فلسفه عملی اسلام در قرن معاصر یک دیدگاه شمولگرایانه به حد اکثری رو در مقابل چشم مسلمان ها قرار بده. خدا رحمت کنه مرحوم امام هم همینو میگه، خب اصلا فقه فلسفه حکومت فلسفه عملی فقهه. پس بعضی اومدن تو خود دنیای اسلام وقتی میخوان مقایسه کنن میگن آقای سطر برای شمای شیعه مثل مثلا اون مالک بن نبی هستش، اون الجزایریه که حالا ما ازش بی اطلاعی، ما خیلی برید با این آدم آشنا بشید، خیلی آدم جالبیه، یا مثل اقبال، محمد اقبال لاهوری، اینو حالا ما تو ایران بیشتر میگه، میگه تو مدل ایناست، یعنی اون متفکر الجزایری یا این متفکر لاهوری این آقای صدر رو با اینا مقایسه، یعنی میگن لولش توی همچی لولی هستش که ما حالا چون رو بحثمون فقط آقای صدر دیگه من به اونا نمیپردازم، کسی علاقه داره بره دنبال، چون اون بزرگان مثل این دوتا و نزاینا هم حالا هستش، اون تا اینا به نظر من یه برتری ویژه‌ای داشتن چون کارشون بر این بودش که یک نظریه اسلامی رو بیان بنا بذارن، بعد دنبال این بودن بتونن با دقت نظر در رویدادهای جدید و موضوعات مستحدثه و به تعبیر روایت و عمل حوادث الواقع در حوادث واقع بتونن قواعد صحیح شریعت اسلامی رو بهتر بر اونها تطبیق کنن تا بگن آقا ما باید در واقعیت‌های خارجی تأثیر بذاریم. منتها تلاششون رو میکردن با قواعد شریعت اسلامی هم بیشترین تطبیق رو داشته باشه. این مدل آقای سرد، البته آقای سرد دیگه این نیاز به گفتن نداره دیگه، دوستان خودشون اهل فضلن میدونن که در کارهای شهید سرد یه نکتهی با اون اقبال و اینا یه فرق اساسی وجود داره، اون همین هستش که ایشون اعتماد اصلیش بر مبنای دیدگاه ها و سیره و کردارهای فقهای مذهب جعفری دوازده امامی بود، اگرچه هیچ وقت خودشو محدود در حصار تنگ مذهبی نمی کرد، یعنی از اون مذاهب اربعه اهل سنت هم از کتابای فقهاش و گذشته و معاصر و اینا میشون استفاده می کردش. این بالاخره برجستگی که ایشون نسبت به اونا داشت و به نظر من خودن تکیه به فقه جعفری می کرد از جهت عمق اندیشه شاید از اونها قوی تر هم به نظر میاد. در هر حال خب حالا چجوری رسیدیم به این کتاب توی بحثایشون؟ ببینید این آقای صدری که ما معرفی کردیم، حالا شما خود بذار این آدم، این آدم نگاه میکنه که وقتی نظام سرمایه‌داری داره توسعه پیدا میکنه، بعد از رنسانس شما بخواید یا نخواید یه سیستم گردش مالی در دنیا پیدا شد و این سیستم گردش مالی هم شما میدونید این سیستم گردش مالی اصلا به هیچ وجه بومی نیست در دنیا اسلام، یعنی این گردش مالی که شما امروز الان میبینید تو خیلی از کشورهای اسلامی، تو خیلی چیه، تو همه کشورهای اسلامی هست، به طرح همه دنیا به هیچ وجه سیستم گردش مالی بومی نیست، این کاملا وارداتی، مثل یه دستگاهی که مثلا شما ورداری، مثل یه دستگاهی که برداری از یه کشور دیگه، مثلا فرض کنید لپتاپ بندر یه کشور دیگه ساختن، مثلا توی چین ساختن آوردن اینجا من استفاده میکنم، از چین گذاشتن تو هواپیما آوردن اینجا دادن دست من استفاده کنم، این سیستم مالی هم اینجوریه، برای کامل اونجا ساختن دادن من استفاده میکنم، کاملا بیگانه است از فرهنگ ما، از همه چیه. خب یه چیزیه از ما بیگانه است. وقتی بیگانه است یعنی با خیلی از چیزایی که ماها قبولش داریم سر ناسازگاری داره، از طرف دیگه لازمه. خب چه کنیم؟ آبه حالا بحث من الان سیر پیدایش بانک نیست که این بانک اصلا چجوری به وجود اومد، چون توی تاریخچه این بانک یک کتابا و چیزای جالبی هم مثلا بگردید، اصلا کتابای خود غربیا نوشتن که اصلا این بانکداری قماربازان نشستن برای اینکه کارشون حساب کتاب پیدا کنه اینو به وجود آورد. مثلا میگن نزولخورا و قماربازا و اینا اینو درست کردن. یعنی یکی بود نزول میداد بین اون، بعد حساب نزولاشو نمیتونست نگه داره دستش، بعد اصلا کم کم رفت سراغ بانک. گفت یه بانکی بزنیم که حساب نزولمون از دستمون در نره. اصلا خیلی جالبه پیدایش این بانک. بعضی دیگه میگن نه بعد میگرده داریم دارم سیستم بانکداری زنید به ناپلئون و اون جنگ جهانی و به این چیزا، همش همینه. به یه جایی برمیگرد که اصلا تیشه در فرهنگ ما نداره. خب آقای صدر بنده خدا به این رسید، نظام سرمایه‌داری توسعه پیدا کرد. به طور خاص چون بحث ما بحث بانکداری امسال، صنعت بانکداری توسعه پیدا کرد و سرریز شد تو کشورهای اسلامی. ابتداعاً هم بانک نمی زدن. اول مثلا بانک آمریکایی می اومد تو ایران شعبه می زد. اینجوری بود. یعنی مثلا پیدایش بانک در حال من ایران رو کار دارم، همه کشورها هم اینجوری بوده. یعنی فرض کن شما مثلا توی هند تجار هندی می رفتن با انگلیس تجارت می کردن، خب می خواستن حساب کتاب کنن، خب شعبه می خواستن، بعد پول می دادن، پول می گرفتن، بانک نمی دونستن چیه. اون بانک هندی می اومد داخل اون بانک انگلیسی که تو لندن بود، می اومد داخل بمبئی هم یه شعبه می زد، می شد شعبه بانک انگلیس هند. اصلا اسم بانک ها هم اینجوری بود، یعنی بانک آمریکایی تهران، بانک انگلیسی بمبئی. اصلا اسمش مردم می گفتن آقا بانک انگلیسی، اصلا چیز مدل دیگه نداشت. با دولت مردا شروع می شد، با بازرگانا شروع می شد، بعد کم کم به صنعتگرا می رسید، به همه، به همه. بعد هم یه مدت یه دمی اومدن میگفتن آقا چه کاری اصلا داریم از جای دیگه استفاده میکنیم، خودمون میایم بانک بزنیم. طبیعتا یه دمی اومدن میگفتن چرا اونا خودمون میکنیم، که آقا همون کاری که شما میفرستن آموزش لابد میدیدن میومدن میزدن. خب سوال این داخل کشورهای اسلامی، این دولت مرد ما، این بازرگان ما، این صنعتگر ما، حتی همین بانکدار ما که مسئول اون شعبه شده، بالاخره مشکل زبان بود، مشکل فرهنگ بود، اون هم دنبال دردسر نبودن که پول میخواستن، گفت خودتون بانک بزنید مثلا اسکانت ما رو بدید. یه موزل اساسی داشتن، موزل اساسی بودش که خیلی از این مردم مسلمان بودند. درسته مسلمان که میگم یارو نماز شب خون نبود، اما نمیخواست ربا خارم باشه. دقت کنید، یارو دو بانک کار میکرد. اینجوری هم نبودش که مجاهد فی سبیل الله باشه، اما حلال و حرام که سرش میشد. نمیخواست نون حروم به عنوان نزول، به عنوان ربا ببره سر خودش. برا همین خود این آقایان، دقت کنید از کجا شروع شد، از حوزه شروع نشده این قضیه. خود این بانکدار، این دولتمرد، این بازرگان، این صنعتگر آمده دست به دامان علمای دین شده، گفت حضرت آیت الله العظما من میخوام زندگی کنم، اما اینجا همش نزوله، من چه کنم؟ پای ما اینطوری به ماجرا کشیده شده، چون ما میگفتیم آقا نزول خودمون رو کنار میکشیدیم. ما هیچ نقش فعالی در بانکداری نداشتیم که بریم یه بانکی تأسیس، نه اصلا اینجوری نبود. بانک اونا تأسیس کردن، بنا به ضرورت اومد، کم کم بومی شد، یه سری متدینی رفتن با این مواجه شدن، یعنی آقا این که حرام هست، این که ربایه، که اومدن آقا مسئلتون شما که میگی نمیتونم ربا یک درهم، ربا مثل زنای با مادر در خانه کعبه است، آقا این هزار درهم، هزار درهم میتونه ربا میده که. وقتی این اتفاق افتاد، آدم حوزه ها رو که میبینه، حالا من اینجا با عرض معذرت اسامی رو سانسور میکنم، از این توی فیشم اسم دارم اسمان ولی نمیگم، اسامی با خودتون، ما با سانسور اینجا صحبت میکنیم چون این صوت ها میخواد پخش بشه، اینجا دیگه عمومیه و ما طبیعتا باید دست به اساتر جا بریم، حالا این چیزهای خصوصی باید یه جا برای اینا گیر بیاریم، فعلا جایی نداریم. میخوام عمومی عرض بکنم، با سانسور اسمها میگیم بعد از این مواجهه علمای دینی ما و به تبعشون کلن جریان روشنفکری دینی، حالا عمدتاً هم علمای حوزوی نبودن، بعضن که چرای دانشگاهی هم بودن که آدمای متدینی بودن و وارد این قضیه شدن و موضع گیری کردن، دو نوع موضع گیری کردن نسبت به این قضیه. یه گروه اول آمدن گفتن آقا ما نظام سرمایه‌داری رو باید بپذیریم، نظام سرمایه‌داری رو میپذیریم، یه تمدن بشر بهش رسیده، برای اینم که به این برسیم ما هم رشد کنه کشورمون باید اینو بپذیریم، بانکداری هم جز به این نظام سرمایه‌داری اینو میپذیریم. بعد میگفتن آقا رباه، میگفت نه ما یه تفسیر جدیدی از ربا میدیم که این معاملات بانکی دیگه ربا نباشه. اینا که میگم همین الان هم هستن ها، اینا یه سیرن، یعنی من میتونم 10 تا اسم به شما بگم از 100 سال پیش تا الان از مراجع خودمون. مثلا طرف میومد میگه آقا این که بانک الان شما وام میگیری 23% میگیره، نگو ربا، این که ربا نیست، چون ما 30% تورم داریم، ربا یعنی بیش از تورم گرفتن. ببین تو ربا تعریف دست برد، ربا یعنی بیش از تورم. از کجایی بدم این چیه خودش؟ یعنی اگر بیشتر از تورم گرفتی میشه نزول، وقتی 30% تورم و 23% داری میگیری این که اصلا یه چیزی هم به یارو داری میدی، یارو داره نزول بگیره، طلبکارم شد اون وام گیرنده، وام دهنده طلبکار شد، وام گیرنده بدهکار شد. بعد هرچی هم ما به اینا میگیم مرد حسابی، خب زمان پیغمبرم که میگفت اگه دوتا سیب زمینی بگیری سه تا به جاش بخوای بدی نزوله، خب قیمت سیب زمینی که ثابت نبود، شاید اون موقع دوتا سیب زمینی میگرفت 2 درهم بود، وقتی میخواست سه تا سیب زمینی بده میشد 5 درهم یا میشد 1 درهم. خب بازم پیغمبر گفته ربا، درسته اینا نبود اما جنس و اینا که بود، نزول نزوله. میگن نه نه شما نمیفهمید، ما میفهمیم، یه مدله. پس اینا چیکار میکنن؟ راهشون اینه، ربا رو بزک دوزک میکنه، او کلاغ ربا رو به توتی غیر ربوی میفروشه به ما، میگه پس سرمایه‌دار اصلا ربا نیست، نزول صفر است. چرا این کارو میکنه؟ چون میگه اصلا بانک بدون نرخ بهره معنا نداره. شما که میگید بانکداری بدون ربا، بانک نمیفهمید یعنی چی. بانک رو بفهمی یعنی چی؟ نمیگی بانک یعنی نرخ بهره رو، که اینا خیلی تر، یعنی این در حقیقت غلبه سیستم کارشناسی بر اسلام، چون کارشناس همینو میگه. شما یه کارشناس بانکی بیار مسخره میکنه میره، یا آقا اگه میخوای تو این بحث بانکداری اسلام میخوای بگی نرخ بهره صفر، من برم اینجا نشینم، حال حوصله برای این دریوری ها ندارم. جواب من چیه؟ جواب من اینه، دریوری خودتی و جد آباد بی سواد ترسو بزدل که جرأت هیچ نوآوری در مقابل تمدن رقیبت نداری، هرچی تو هاروارد تولید میشه تو دانشگاه تهران میخوای بپذیری چش بسته، اصلا در خودتون این ظرفیتون اینقدر حقیر شدید مقابل اون تمدن، اصلا در خودتون اینو نمیبینید که شما بتونید یه چیزی طراحی کنید بهتر از این. بعد شما میرید میشید مسئول بانک مرکزی، فقط چشتون تو اینه که این نماینده مسئول فدرال رزرو میاد سر هفته چهارشنبه به چهارشنبه چی بلغور میکنه، اون چهارشنبه میگه شما از شنبه شروع میکنید، میشه این. بعدم اوضاع اقتصادی کشور میشه این و من اما به سر دارم فوش میکنم. و جالبه یک نفر تو این کشور نمیاد بگه گیر این مشکل ما طلبا نیستیم، این سیستم مزخرف دانشگاهی بیخاصیت عقب بوده است. من تعجب میکنم از این، از عجایبه، این از واقعا از عجایبه که این کارشناسی فشل دانشگاهی ذلیل اینقدر اینا تحقیر خود تحقیری مقابل غرب کردن که ببینی همه دانشجوها میخوان برن از بس این استاده سرخورده است. چرا شاگرد من همه نمیخوان برن از حوزه؟ چون خود من سرخورده نیستم، دوست دارم اینجا رو، میگم آقا ما میتونیم به دنیا رو نجات بدیم، ایران گیچی اون سرخوردگی اوناست رو اینا. و جالبه هیچ کمی چی نمیگه، اینم از دردای حالا نمیگم بی درمان، ولی دردایی که نمیدونم مثل شالخته است، هیچ کی چی دربارش نمیگه. این برای من جالبه، هیچکی چی نمیگه. خب یه گروه این، من به این میگم تسلیم در مقابل کارشناسی، تسلیم شد، یعنی آقا راست میگن، یعنی حرفشونه که اینا راست میگن، که طبعا آقای صدر جزء این گروه نیست و ما هم با اینا کاری. یه گروه دومی هم به وجود آمده، اینا اصل بانک رو پذیرفتن، یعنی ما بالاخره بانک یه پدیده یه دیگه، با بانک مخالفتی نداریم، منتها میگن ما میخوایم بیایم معاملات بانک رو بر اساس آموزه های اسلام طراحی کنیم، نتیجه کارهای اینا شده مثل این کتابی که الان روی میزه، البنک و لاربوی فلسلام، نتیجه تلاش اینا شده بانکداری بدون ربا. من نمیگم این سیستمی که الان در بانک‌های جمهوری اسلامی همین البنک و لاربوی آقای صدر، نه، اما نتیجه تلاش امثال مرحوم آقای صدر شده همین قانون جامعه بانکداری اسلامی که شما دارید میبینید، الان هم جدیدن هم آپدیتش کردن و میگن میخوایم اجرا کنیم، شده این. طبعا یک گروه سومی باید باشد که اصلا میگه آقا من گردش مالی رو در تمدن خودم به رسمیت میشناسم، اما سازوکارش خودم باید طراحی کنم، اصلا شاید بانک نباشه، شاید چیز دیگه باشه سریعتر و ایمنتر از بانک و من دنبال اونم، که این گروه سوم ما متمرکز میکنیم تو چهارشنبه ها، یعنی چهارشنبه ها چون اینجا به ما فضا میده، ما چهارشنبه ها میتونیم بس هدایت تحصیلی که تعمیق و ایناست، یعنی این کتاب از جهت قانونی 4 روز در هفته باید درس داده بشه، ما این 4 روز داشتیم، شنبه یه شنبه دو شنبه سه شنبه، این تموم شد، یعنی ما چهارشنبه رو میتونیم اصلا تعطیل کنیم، قانون اجازه رو میده. امام کاظم یه برنامه گذاشته، گفته آقا ما هدایت تحصیلی داریم، شما یه روز بذارید هدایت تحصیلی رو بس کار کنید، عمیق کنید، بذارید طلبه ها بس کنن، خودتون اصلا اشغال کنید، کتاب مراجعه، یه فعالیت کلاسی داشته باشید. ما این فعالیت کلاسی رو گذاشتیم روی اون گروه سومه که در حقیقت این بحثایی که آقای صدر میکنن رو سعی میکنیم یه قدری تکمیل ترش بکنیم توی چهارشنبه که تو هم بحث مبانی اقتصاد اسلامی اونجا پیگیری میکنیم. اون گروه سوم پیر چهارشنبه با گروه اول مطلقا کاری نداریم، اینا چیزن، قبل از جنگ از ترس مرگ خودکشی کردن، تسلیم بیجیر مواجب شدن. گروه دوم که آقای صدر بالاخره بین این دوتا گروه، ما چون گروه سومیم، این گروه دوم به ما نزدیک تر هست، ما چون فضای قانونی که امکان به ما میده در حوزه واسه تعریب است اینجاست، ما رفتیم اینجا باشه، رسیدیم به شهید صدر که خود آقایون میگن ایشون پدر اقتصاد اسلامیه، و کتاب البنک و لاربوی که اولین کتابی از به این مدل که یه فقیه نوشته باشه درباره بانکداری بدون ربا در اسلام، و در این کتاب مرحوم آقای صدر ضمن این که نقش بانک ها رو در تجهیز پسندازهای راکت و در تبدیل اونها به سرمایه های بفرمایید مفید و مولد میپذیره، ایشون تصریح میکنه که بانک متعارف بر اساس سپرده گذاری و وامدهی با بهره است و از نظر اسلام این ربا هست و حرام هست. یعنی شما در ابتدای این کتاب، حالا ما درس و این مقدمات و اینا که شما رد میشید، یعنی در اولین، یعنی این کتاب تقریبا از صفحه مثلا 21، حالا به این تعبیر من 21 22 23 که شروع میشه، ایشون اولین حرف هایی که میزنه تو همون صفحه 21 اگر شما نگاه کنید همینه، اولین صحبت هایی که میکنه ایشون همینه، میگه آقا اینی که الان هست حرام است، ربوی است و ما باش مشکل داریم. بعد را میفته جواب دادن به این، یعنی شما ایشون از صفحه 20-21 اینو مطرح، یعنی 21-22 اینو مطرح میکنه، بعد شروع میکنه جواب دادن. شما تو هولوش صفحه 210 تقریبا، یعنی صفحات، حالا این هولوش صفحه مثلا 140-150، یعنی بعد از 150 صفحه از بس، ایشون میاد میگه که آقا من میتونم یه راه حلی ارائه بدم. یعنی مشکل رو اول میپذیره، حدود حالا به اینی که الان دستمه 150 صفحه تلاش میکنه و نهایتا میگه من یه راه حلی دادم و از نظر خودش میگه اگر اینها انجام بشه اوضاع از اینی که هست خیلی بهتر خواهد شد. و بعد در مقابل یکی از کسانی که ایشون به شدت باشون درگیره همون گروه اولن. من گفتم یه گروه بزرگی متاسفانه از علمای دینی در دنیای اسلام اینا میگن این تمدن رو باید بپذیرید، توسعه همینه، بانک همینه، اقتصادش هم همینه، آمدن یه توجیه پیدا کنن برای مشروعیت بهره سپرده های بانکی. آقای صدر مقابل اینها میسته، به تفصیل به اشکالات اینها و استدلالات اینها جواب میده و حرفش هم اینه، میگه این سپرده هایی که این بانک های متعارف که میشن هم بانک های ربوی، چون بانک متعارف که منظورش بانک ربوی، اینا دریافت میکنن، اینا به معنای دقیق فقهی سپرده نیستن. آقای صدر میگه، میگه ما میگیم سپرده گذاریه در بانک، اینا نه سپرده کامل هن نه سپرده ناقص هن، اینا انصافا قرض هن. در نتیجه بهرهی که این سپرده گذار داره دریافت میکنه بهره قرض ربویه و ایشون این رو تا انتهای کتاب ازش کوتاه نمیاد. یعنی شما اینو شما تو هر جای این کتاب اولش وسطش آخرش اینو برید، آقای صدر میگه آقا بیا برو خودتو خر کن. ما که با یعنی حرفش اینه با کاغذ بازی که چیزی عوض نمیشه. از اینکه شما خیال میکنی رو کاغذ برداری سپرده گذاری، دیدی بانک ها معمولا میگن سپرده گذاری، سپرده کوتاه مدت، سپرده بلند مدت. بابا این برا من دیدم بعضی از حضرات هم وقتی میخوان فتوا بدن میگن نه این سپرده است، این که قرض نیست. پس ربوی بابا رو کاغذ مینویسه سپرده، برو عملا ببین چیه. آقا شما پول از من میگیری میری دلار میخری، این چی الان؟ هم من چی کار کردی؟ قرض کردی دیگه. بگی نه من از شما سپرده گذاری کردم. بابا بیکارت بابا جون، بیکارت پدر اقتصاد در آوردن این بانک و این کارشون. شما اینو نمیتونی اسم یعنی آقای صدر گروه اول میگه، میگه شما سر خودتو تو برف میخوای بکنی، با اسم که نمیشه. بعضیا با اسم دانشگاه اسلامی، بانکداری اسلامی، خب کاری نداره آقا بزن عرق‌خوری اسلامی تمومش کن بره دیگه، یه زنای اسلامی و لباس اسلامی و همش با اگه با یه کلمه میشه درست که با همش درست کن دیگه. خدامون دنیا می‌نویسه جهنم اسلامی تو رو میندازه اون تو. اینم نتیجهش. خب یه چی میشه؟ چون میگه یخادعون الله، میگه با خدا الله یخادعه، خدا هم باید خوده میکنه. با خدا خوده میکنی، به قول افغانی میگن نیرنگ میکنی. با خدا نیرنگ میکنی، خدا خیرالماکرینه. چنان نیرنگی بهت بکنه؟ اینجوری میخوای اسلامی کنی، اونم اونجوری میفرستدت بهشت. جهنم اسلامی، بهشت شما جهنم اسلامیه. آقا صدر به شدت مقابل اینا میسته و چیزه حرفای جالبی هم داره که حالا میگیم. در اصلا ایشون چی میگه؟ ایشون برای پر کردن خلأ بانکداری متعارف، حالا متعارف که من میگم بانکداری رایج، شما بگو بانکداری ربوی دیگه، حالا اینا رایجش ربوی، بانکداری رایج در جواب اسلامی دنبال ارائه طرحی از بانکداری میفته مبتنی بر آموزه‌های مالی اسلام. طبیعتاً ما وقتی این کتاب رو بررسی می‌کنیم حتما باید انصاف داشته باشیم. یعنی چی انصاف داشته باشیم؟ یعنی این رو شما باید قبول بکنید که وقتی آقای صدر طرح عملیاتی خودش رو از بانکداری بدون ربا داره ارائه می‌کنه، اصلاً اون موقع، نه الان، اون موقع اندیشه تأسیس بانک با حذف ربا، بانک بدون بهره، برای خیلی از اندیشه ورزها اصلا یه تخیل بود. بابا همین الان بعضی از این دوستان ما که آدم های متشخصی هم هستن، دوستان عزیز من هستن، یعنی من واقعا به اینا علاقه دارم، این عزیزان چهرهای حوزوی یا دانشگاهی که دارن کار میکنن تو اقتصاد اسلامی، وقتی من میرم در جلسات خصوصی با اینها صحبت از بانکداری بریده از ربا میکنم، یعنی آقا این یه آرزوی خوبیه، ایشالله یه مدینه فاضله یه روز شد اینم میشه، با خنده میگن انشاءالله ظهور، انشاءالله حضرت میاد خوش درست، اما قبول نمی کن. الان یعنی الان وقتی من میگم بانکداری بدون ربا، یک آدم متدین، دقت کنید، یک آدم متدین اقتصادخوانه، چون اونی که بیدینه که هیچ، اون متدین اقتصادخوانه خیال میکنه من دارم با شوخی میکنم، به عنوان یه شوخی و یه مزاح علمی از من قبول میکنه، میگه مگه میشه همچین چیزی؟ شوخی میکنید؟ خب عزیز من، این ما از روز اول که این انقلاب همون شروع شد، امام گفت شاه باید برود، شما گفتی شوخی میکنی، گفتیم یه وجب از خاکو نمیدیم به دشمن، گفتی شوخی میکنی، گفتیم کربلا باید آزاد بشه، کربلا کربلا ما داریم میاییم، گفتن آقا صدام تو خرمشهر، شوخی میکنی، کربلا گرفتیم، گفتیم آقا منطقه رو باید بگیریم، گفتی شوخی میکنی، بعد حالا میگیم قدس باید آزاد شه 25 سال نمی میگی شوخی، شما کلا ما همین جوری داریم میریم جلو، شما می وایسادی تمسخر میکنی میگی شوخی میکنی، ما یه روز همه دنیا رو میگیریم، زور واقع میشه ان شاء الله حضرت هم میاد، شما کماکان میگی شوخی میکنی. ما یه موقعی من بچه بودم یه تلویزیون یه چیزی نشون میداد، گالیور یه آدم بزرگی بود تو شهر، آدم کوتولا، بعد یه آدم کوتولا یکی بود، این دائم میگم نمیشه، ما نمیتونیم، نمیتونیم، الان ما شکست میخوایی، کلن این بود. بعضی از دوستان عزیز خود من، دارم شخصی بس میکنم چون ممکنه این صوتا رو بشنوم، دوستان عزیز من که تو اقتصادم کار کردن، بعضن تو اقتصاد اسلامی هم کار کردن، صاحب تألیف هستن، صاحب مقالن، وقتی این حرفای ما رو میشنون واقعا خیال میکنن ما شوخی میکنیم. آقا ما شوخی نمیکنیم، ما جدی میکنیم، ما هیچ شوخی با هیچکی نداریم. شوخی چی؟ ما در راه اسلام عزیزترین بندگان خدا که ائمه هدا باشن فدای این مسیر شدم، چه شوخی من دارم با شما بکنم؟ ما کاملا داریم جدی صحبت میکنیم. گردش مالی در حکومت دینی باید با ربای صفر ساماندهی شود. السلام. اصلا شوخی نمیکنیم، جدیه جدیه، هر هزینه هم که داشته باشه حاضریم بدیم، اصلا شوخی نمیکنیم. حرف ما رو شوخی لطفا نگیرید، این کاملا جدیه. اینجور نیستش که حالا یک کتابی باشه ما داریم بس حالا اسم کتاب البنگ و لاربی، نه، چون اسم کتاب از البنکر لارویه من دارم درس میدم. چون یه موقع این دکتر سروش بیعقل گفت پیغمبر 63 سال میکرد قرآن یه جلد بود، اگه 80 سال میکرد قرآن دو جلد میشون، گفتیم بیعقل، پیغمبر آمده بود این 6000 تا آیه رو بیاره، اینا تو 63 سالگی تمام شد پیغمبر دنیا رفت، اگه اینا تو 50 سالگی تمام میشد پیغمبر 50 سالگی از دنیا میرفت، اگه تو 90 سالگی دارم شد پیغمبر 90 سالگی از دنیا میرن. اصل اونه، این پیام آور مسنجره، این پیام رو آورده، پیامبر فقط پیام رو گرفته برام آورده. و بله، این که یه نفر در بشر پیدا شده قابلیت این گرفتن این پیام رو داشته، این خیلی امر عظیمیه، تو هر مثلا چند میلیارد انسان یه نفر پیامبر میشه که میتونه اینو دریافت کنه، این خیلی مرتبه روی بالایی میخواد، منتها کارش آوردن این پیام. تو خیال میکنی 63 سال اصله پیام فرعه؟ میگه اگه بیشتر میشد بیشتر پیام میآورد. نه، بیعقل، این وظیفش آوردن قرآن بود، تموم شد رفت دنیا. نه، دقیقا همینه، ما دنبال اقتصاد اسلامی. الان گفتن آقا این کتاب میتونید در دیدیم، این که خیلی این که درست تمیدی دید، خیلی این درست تمیدی ها، چرا من اینو انتخاب میکنم؟ چون دیدم با این فضای اقتصاد اسلامی که الان مشکل کشور ماست. ببینید آقا جون، طلبه نباید نسبت به دغدغه های رهبری بی تفاوت باشه. و مثلا مادی، نمیخوام از جهت اخلاقی و معنوی و اعتقادی صحبت کنم بگم نایب امام زمان، نه، آقا ایشون بالاخره یک کسی بیشتر خرج زندگی طلبه ها رو رهبری داره میده، شما نمیتونید نسبت به کارفرمایی که بیشترین حقوقو داره به تو میده هیچ توجهی نشده که چی میخواد. ایشون الان سالهاست داره تاکید میکنه بر مسئله اقتصاد، آقا میکنه یا نمیکنه؟ شما برو پیام های اوایل سال، این سال های اخیر، مثلا این دهه اخیرشون رو برو گوش بده ببین رو چی داره دکی دیگه. بنده خدا به التماس افتاده، کار از توصیه و خواهش و دیگه داره التماس میکنه. آیا کسی که همه زندگی طلبه رو این داره میده، اجاره شما رو این داره میده، شهریه شما قالبش رو این داره میده، هدفمندیش رو این داره میده، همه چی رو داره این میده، بعد شما رو التماس میکنه نسبت به این موضوع، این خیالتون نباید باشه؟ بعد منتظرید ظهورم اتفاق بیفته؟ خب حضرت مسلم و فرستاد، اون که امام حسین بود تازه ظاهر بود، حضرت مسلم و فرستاد دید باش اینجوری کردن، اصلا هیچ موقع پاشو تو کوفه نذاشت. و خیال میکنید الان این با نایبش اینجوری میکنید، خود حضرت مثلا چه حسی نسبت به ما داره؟ این بس یه بس جدیه برای ما. بله الحمدلله تو این طرح فقهای معاصر و اینا این فضا فراهم شده، خدا خیر بده هر کسی که پشت این قضیه فقه معاصر، واقعا خدا کمکش کنه، خدا بهش توفیق بده، واقعا کار مبارکیه با همه ضعفاش. واقعا راه نجات ما همینه، باید تخصصی بشی و قطعا یه دم باید در اقتصاد اسلامی کار بکنن. ما اومدیم اینجا وایسادیم، نه این در حد آرزو میدونیم، نه شوخی علمی میدونیم، این واقعیتی که انشاءالله محقق خواهد شد و شما توفیق داشته باشید به دست شما محقق میشه. و جا داره اخلاق و انصاف علمی حکم میکنه، یه قاعده فطریه، یعنی بشر این قاعده رو قبول داره که الحق لمن سبق، میگه ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین سبقونا بالایمان. این سبقونا بالایمان، آقای صد از همین سبقونا بالایمانه، یعنی ایشون از اون پدیدآورندگان و پیشدازان فکر بانکداری بدون رواس، انصافا از این آدم باید تجلیل بشه. یعنی هر سال ما باید یه همایشی یه چیزی بذاریم برای بزرگداشت آقای صد، ازشون تجلیل، از این انسان هم باید سپاسگزار باشیم که این راه رو برای ما باز کرد. بله حتما این کتاب البنک و لاربابی که حالا ما داریم شروعش میکنیم به معنای نیستش که الان کار تمام شد، ما یه الگوی مطلوب برای بانکداری بدون روا داریم، نه، حتما یک طلاب فاضل جوان با انگیزه و با استعدادی میخواد تبدیل بشن به کارشناسان بانکداری اسلامی، تأمل بکنن رو افکار این بزرگان مثل آقای صدر و اصطلاحا این نهال کوچک رو آبیاری کنید. ببینید یکی اومده یه درخت سیبی یه جا کاشته، حالا یه سال گذشته این یه ذره جوونه زده، اون میوه‌م نمیده، نباید با پیل بزنی به اینکه این کوپ هم میوهش، بابا جون بیا کمک کن، بیا کود بده، بیا دو تا تو بچی تو بکار، کم کم این بعد 20 سال 30 سال یه باغ سیب میشه، سیبش هم میخوری. و کشاورزی همینه دیگه، کشاورز میفهمه که اول یه دونه رو تو میندازی تو خاک، کود میدی، آب میزنی، چی نیست، همین نهالم نیست. ببینید کشاورزی همینه دیگه. انشاءالله که این اتفاق بیفته. این بحثی هم که ما دنبالشیم، ما دنبال چی؟ ما دنبال این هستیم که اولا این الگوی پیشنهادی شهید صد از بانکداری بدون ربا رو شنبه تا سه شنبه اینو برای دوستان ترسیم کنیم، جا بندازیم، بالاخره این کتاب درسیه، این رو باید مسلط بشید. خیالتون راحت الان کسی تو این کشور یا اصلا تو دنیای اسلام هیچ شیعه‌ای نمیتونه خودش رو بگه آقا من متخصص بانکداری چیزه، متخصص اقتصاد اسلامی هم، اما آثار آقای صدر رو مسلط نیستم. نمیپذیرن از شما، نمیپذیرن. یعنی الان یه نفر بیاد بگه آقا اقتصاد اسلامی، من میگم اقتصاد رو خوندی، درس دادی، چیکار کردی، تو سوال اقتصاد اسلامی میکنی، بالاخره از این پایه شهید صدر رو رد کردی یا نه؟ یه حد اقلای اینجا تثبیت شده است، اینو باید عبور کنیم ازش، هیچ چاره ای ما از این نداریم. بعدم بله چهارشنبه ها رو هم میذاریم برای نقد و نقض و تکمیل این بس، که طبیعتا ما شیعه ایم، ما شیعه باب اجتهاد رو باز میدونه، یعنی آقای صدرم با همه کمالاتی که این کتاب داره و من صفحه به صفحه خواهم گفت نقاط قوتشو، حتما اشکالات بزرگی هم متوجه این کتاب است. یه بخشیش به خاطر گذر زمانه، کتاب 50 سال پیش، آقا نیم قرن گذشته، طبیعتا این معصوم که ننوشته، نوشته غیر معصومه، 50 سال دنیا جلو رفته، طبیعتا یه اشکالاتی به طور طبیعی بهش وارد میشه، کما اینکه ایشون خودش هم اگه الان بود و می‌خواست اینو تدریس بکنه، آقای صد به نظر من چهارشنبه‌ها رو می‌ذاشت واسه نقدش، یعنی خود ایشون هم اگه بود امروز همین کارو می‌کرد، چون آقای صدر که من می‌شناسم ایستا نبود، خودشون هم شنبه داشت شنبه اینو درس میداد، چهارشنبه نقدش میکرد، اگه نگم هر رو نقدش میکرد، چون کتاب خودش بود. حالا ما احترام ایشون رو واجب میدونیم و منتها قبل از این که این الگو رو من توضیح بدم، چون ما قدم به قدم یه جاهایی میرسیم که فضا با فضای امروز ایران ما فرق داره، ما باید چند تا نکته اصلی رو من بگم درباره وضعیت اجتماعی اون زمانی که شهید صدر زندگی میکرده و این کتاب رو اونجا نوشته که معلوم شه دغدغه‌های آقای صدر چی بوده، باورهاش چی بوده. اینا مثل یه فضای اتمسفری هستن که این کتاب در اون متولد شده. یعنی ما جلسه بعد رو میذاریم انشاءالله اون پارادایم و اون فضایی رو که این کتاب در اون متولد شده رو انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. فعلا یه چند جلسه عرض کردم ما بحث‌های مقدماتی هستیم، انشاءالله فردا تمدستان خواهیم بود. سالا اینا رو هم دیگه میفت میندازیم برامون سه شنبه، حالا سه شنبه اگه سالا زیاد شد سه شنبه رو میذاریم برای سالا، اگه کمتر بود همون چهارشنبه رو میذاریم موازی در سالا که اینم سر ساعت بتونیم تمامش کنیم. والحمدلله رب العالمین. دوستان تو سامانم برید اینا رو ثبت کنید، مزایا و اینا داره. حتی من جدیدن شنیدم برای بحث شهری و اینا میخواین اینا رو تاثیر بدن سالا اگه بتونن اینا رو هم استفاده کنید. درسته ما اینجا برای بحث علمی و اینا میایم، ما تو یه مزایایی هم داره دیگه، بتون ثبت کنید استفاده کنید. چرا ضرری که نداره که. سوالی چیزی